أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. بحث در این بود که راه تکامل انسان و رسیدن به اون درجه عالی ایمان و در حقیقت ورود به بهشت سعادت که نهایتا انسان رو به جایی میرساند که هر آنچرا که اتفاق می افتد و هر آنچرا که خدا می خواهد انسان راضی است و همون را می خواهد. بنابراین همه چیز در همه وقت مطابق با میل انسانه، هیچ چیز هیچ وقت خارج از میل انسان نمی شود. ممکن نیست انسان به جایی می رسد که ممکن نیست اتفاق بیفته و او راضی نباشه و او خوشنود و خوشحال نباشه از اون حادثه. امکان نداره، چون امکان نداره که نیستی تحقق پیدا بکنه و او فطرتاً با هستی آموخته شده و رضایتش در گرو تحقق و هستیه. هر آنچه را که خدا محقق کنه او لذت میبره، او راضیه و میداند که خیر او در همینه. راه رسیدن به این مقام این شد که انسان از خواسته های خیالی و پوچ خودش دست برداره و در حقیقت مبارزه با نفس کنه. مبارزه با نفس در دو مرحله مطرح شد. مرحله اول مرحله مبارزه با نفس در تمایلات و خواسته های مربوط به عالم تکوین و تحقق، که در این قسمت ما باید که مبارزه کنیم با نفس، مخالفت با نفس کنیم و اون چرا که تحقق پیدا میکنه بهش راضی بشیم. مخالفت با نفس، اینجا گفتیم که این نفس غیر از اون نفسی است که عبارت است از فطرت الله التي فطر الناس علیها. این نفس همون هواهای نفسه. هوا یعنی پوچ، خواسته های پوچ، خواسته هایی که تحققش تحقق پذیر نیست و نباید بشه و صلاح هم نیست و خارج از اون دائره عدل و عقله. منتها ما خبر نداریم، خبر نداریم، نمیدونیم، فکر میکنیم که اینها صلاحه، اینها در دائره عدل معقول سنجیده است. چون فهم ما کوتاهه، چون عقل نداریم، چون دیده واقع بین ما مشکل داره، دیده عدل بین نداریم، بنابراین اگر ما به عقل برسیم و به دیده عدل بین دسترسی پیدا کنیم، این مسئله حل میشه. خواسته های ما با خواسته های تکوینی حق تعالی، با اراده تکوینی حق تعالی هماهنگ و همراه میشه. اگر خدا چیزی رو اراده کرد که بشود، ما هم از تحقق اون چیز خوشنود و خوشحال میشه. ما هم غیر از او رو نمیخوایم، چون میفهمیم که این عدله، میفهمیم که در جایگاه واقعی خودشه. این که ناراحت میشدیم به خاطر این بود که احساس میکردیم که این خارج از عدله، خارج از جایگاه واقعی خودشه، و احساس میکردیم که ما غیر از عدل چیز دیگری میخواییم. این رو هم باید ضمیمه کنیم. البته گاهی ممکن است که بگیم که نه، میدونیم که خدا غیر از عدل عمل نمی کنه. تمام کارهای خدا بر اساس حکمت سنجیده است. اما ما عدل نمی خواهیم. ما خوراک خوب میخوایم، پوشاک خوب میخوایم، همسر خوب میخوایم، خونه خوب میخوایم، ماشین کذایی میخوایم، زندگی مرفه میخوایم. یه نعمتهایی از نعمات دنیا رو در جلوی ذهنمون ردیف میکنیم و اینها رو به عنوان خواسته های واقعی خودمون میشماریم. با مباحث خودشناسی این مسئله حل میشه که حقیقت جان انسان غیر از این خواسته هاست. این خواسته ها خواسته های شکم و شهوت و دنیا و بدن و نهایتا آرامش روان و این هاست. اینا مربوط به این ابعاد بعد حیوانی ماست. خود ما که همون روح ماست، همون جان ماست، همون فطرت ماست، جز حق، جز عدل، جز خدا، جز واقعیت نمیخوام. کاری که ما باید انجام بدیم این است که این حقیقت درونی فطری رو که از در ضمیر ناخودآگاه ما هست بیرون بکشیم و به مرحله ظهور و بروز برسونیم. این در درون همه انسان ها هست. تا چه کسی بخواهد که اون حقایق درون خودش رو عیان و ظاهر کنه و چه کسی نخواهد، و اون کس که میخواهد چقدر موفق شود در دنیا، در این که نهایتا موفق میشود باز بحثی نیست. اگر کسی خواست که مسیر فطرت رو طی کنه و به خواسته های واقعی خودش دسترسی پیدا بکنه، یعنی وارد در بهشت سعادتش بشه، نهایتا میرسه، میشه، موفقه، بحثی در این نیست. اما اینکه کجا و کی، در دنیا، در برزخ، در قیامت، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، در این بحث نیست. اونهایی که حرکت کنن در مسیر ما و جهاد مجاهده کنن در این مسیر ما، ما هم راهمونو بهشون نشون میدیم، ما هم کمکشون میکنیم، ما هم دستشون رو میگیریم. اما با چه سرعتی، کی، کجا، با چه خصوصیاتی، اینها دیگه مربوط میشه به تقدیر. تا خدا دنیا رو چگونه تقدیر کرده باشه و قدر الهی چگونه تعلق گرفته باشه که این عالم رو چگونه اداره کن، چون تحقق خواسته های ما در عالم دنیا این خارج از برنامه ریزی و تقدیر و تدبیر ماست. این نکته رو دقت کنید، خارج از تقدیر و خارج تقدیر ما خارج از تدبیر ماست. معناش این نیست که اختیار ما هیچ نقشی نداره، هیچ دخالتی نداره. اگر سوال بشه که با توجه به این روایاتی هم که در جلسه گذشته خوندیم و روایاتی هم که این جلسه خواهیم خوند انشالله، به این نتیجه رسیدیم که همه چیز دست خداست، هیچ چیز از برنامه ریزی خدا خارج نیست، همه چیز برنامه ریزی شده است. معایش عباد تقسیم شده است، تضمین شده است. در خطبه حمام حضرت امیر علیه السلام می‌فرماید که این معایش عباد تقسیم شده است و تضمین هم شده، خدا ضمانت کرده که من هر چقدر رو که تقسیم کردم میدم، نه هر چقدر بخوای میدم، نه، اول تقسیم کرده بعد هم تضمین فرموده که برخلاف اون چرا که تقسیم کردم هم عمل نمی کنم. این تضمین معناش این نیست که شما خیالت راحت باشه که هر چی بخوای میرسه، نه، این تضمین یعنی خیالت راحت باشه از مرگ حذر کردن دو روز روا نیست، روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست. از مرگ گریختن دو روز جایز نیست، روزی که قضاست یعنی یه روز بنابر این است که مرگ برسه، خب این روز جایز نیست انسان بترسه از مرگ، خب چون که قراره برسه دیگه، قراره برسه، بترسی نترسی مرگ قراره برسه، با ترسیدن شما عقب نمیافته. روز دومی هم وجود داره که بازم از مرگ ترسیدن جایز نیست، به خاطر اینکه روزی است که قراره که مرگ نیاد، مرگ هم خودش مسئله رزق و روزیه دیگه. در روایت داریم وقتی مرگ میرسه که روزی تمام میشه، نه اینکه روزی هنوز هست مرگ میرسه و قطع میکنه، یه مقدار روزی برای شما مونده بود به شما نرسی، نه، خدا تضمین کرده که هر چی مقدر کرده به شما برسه. اگر مرگ رسید بدون که روزی که هر روز از یکی از این دو روز خارج نیست، هر روز از یکی از این دو حالت خارج نیست، یا جز اون روزهایی که مقدر است که این روزی به شما برسه یا مقدر است که این روزی به شما نرسه، این دو حالت خارج می. اگه مقدر روزی به شما برسه پس نگرانی شما سودی نداره، فایده نداره. اگر قراره که روزی به شما نرسه باز هم نگرانی شما و تلاش شما و زحمت شما سود و حاصلی نداره. خب این شعری هم که خوندیم این مضمون یک روایتی از حضرت امیر علیه السلام که اینو فرمودن، این به شعر در اومده، ادامه هم داره. خب اگر همه چیز دست خداست پس اختیار و اراده انسان چی میشه؟ آیا این مسئله مسئله جبر نیست؟ با اون فرمایش حضرت امام صادق علیه السلام که بل امرون بین الامرین لا جبر ولا تفویض، نه جبر مطلقه نه تفویض مطلقه، تفویض یعنی به ما واگذار شده باشه هر چی بخوایم بشه، نه اینجور نیست، جبر مطلق هم نیست، لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین. اینها چجور با هم جمع میشه؟ جواب این است که حضرت امیر علیه السلام در اون روایت فرمودن که الرزق و رزقان، رزقون تطلبهو و رزقون یطلبو که و ان لم تعتهی اتاک، سلام علیکم. رزق بر دو قسم بود، یه رزقیست که شما باید طلب کنی که اگر طلب نکنی به شما نمیرسه، یه رزقیست که اون رزق شما رو طلب میکنه و به دنبال شما میاد که اگر طلبشم نکنی به شما میرسه، که نمیتونی ازش فرار کنی. اون رزقی که شما طلب نکنی شما رو طلب میکنه و به شما میرسه، ما نمیدونیم کدوم رزقه و نمیدونیم که این رزق چه مقداره. آیا تا الان این ارزاقی که ما بهمون رسیده در عالم دنیا جزء رزقهایی بوده که اگر طلب نمی کردیم به ما نمی رسید؟ خیلی از ارزاقی است که طلب کردیم به ما رسیده. نمیدونیم، شاید طلب نمی کردیم هم می رسید، منتها این که از کجا برسه. بله، نهایتا مثلا ممکنه ما دخالت داشتیم در این که طلب کردیم از این راه رسید، اگر طلب نمی کردیم از یه راه دیگه مقدر بود. ارزاق تقسیم شده در عالم بالا، و رزقکم فی السماء، آیه قرآن، روزی شما در آسمانه، اونجا تقسیم شده. و برای هر کس مانند دانه های باران که چجور حساب داره تقسیم شده و میباره به زمین از آسمان، روزی انسان ها هم در روایت داریم که همینجور تقسیم شده و از آسمان به موقعش به وقتش به زمین نازل میشه و به افراد میرسه. خب نقش انسان اینجا چیه؟ نقش انسان در روایاتی دارد که شما کاری انجام نمیدید الا اینکه حلال و حرامش میکنید. اونی که دست شماست حلال و حرامشه. دارد که فتق الله و اجملو فت طلب، از خدا بپرهیزید و بترسید و خدا رو در نظر بگیرید. و اجملو فت طلب، طلبتون رو در جهت به دست آوردن معیشت و رزق و روزی دنیا مجمل کنید، کم بکنید. نمی فرماید طلب نکنید، اجملو فت طلب. ولا يحملنكم استطباع شيئا مما عند الله ان تصيبوه بمعصيه الله، وادار نکند شما را اینکه روزی دیر میرسه. یه روزی مقدر شماست ولی باید برسه، یه خورده دیر میرسه. استطباع شيئا، بطء داره، کندی داره، تا بیاد برسی خود طول میکشه. البته اون روزی طول نمیکشه تا به شما برسه، شما عجله میکنی برای اینکه بهش برسی. به این معنا وقت میگیم روزی دیر میرسه، طول میکشه تا برسه، یعنی شما عجله میکنی. شما با عجله به دنبال اون روزی که دیر رسیده به معصیت الله نرید، به این در و اون در نزن، برای اینکه اون روزی که قراره مثلا فرض کنید فردا برسه اونو امروز محققش کنی، اونم از راه نامشروع، از راه حرام. روزی که باید به شما برسه میرسه، یه خود دیر میشه، شما هول میشی، میزنی تو خط حرام، تو خط نامشروع، تو خط معصیت الله. فان الله لا ينال ما عنده الا بطاعه، اونی که نزد خداست نمیرسه مگر با طاعت. یعنی وظیفه ما رو خدای متعال اینجا تعیین میکنه، شما عمل به طاعت کن. چی کار داری؟ دیگه به باقیش کاری نداشته باش. وظیفه شما چیه؟ اون وظیفت رو دنبال این باش. خوب تشخیص بدی وظیفت چیه، به وظیفت عمل کن. نگران این که روزیت میرسه نمیرسه، دیر میشه، نهایتش اینست که روزی نمیرسه، مرگ میرسه. بدون مجموعه روایاتی که بررسی میکنیم اینا نتایجشه. خاطرت جمع باشه، روزی نداشتی که برسه، اگر مرگ رسید اینجور نیست که فکر کنی که مرگ رسید روزی تو قطع کرد، باید یه کاری میکردی، دست و پا میزدی، سلاشی میکردی. نه، روزی قطع شد، مرگ رسید. اگر قرار بوده روزیت انقدر باشه، باز تلاش شما، پس حروم و حلالش نکن. راهی رو که خدا تعیین کرده در پیش بگیر، روزی هم که دست خداست. از اینجا اون چه که حاصل میشه اینه که آخرت دست ماست، بهشت و جهنم دست ماست، دنیا و نعمتهای دنیا و ارزاق دنیا دست خداست. خوب دقت کنید، یکی یکی میخواییم جایگاه خودمون و جایگاه خدا رو مشخص بکنیم، چی به ما سپرده شده و چی دست خداست. حرام و حلال حالا عرض میکنیم، اونا هم ارتباطش هم میکنیم با جبر اختیار. این که حلالش کنی یا حرامش کنی، این دست شماست، از راه حرام یا از راه حرام. اما این که کمش کنی یا زیادش کنی دست شما نیست. کمش کنی یا زیادش کنی دست شما نیست. این که حرام باشه یا حلال بشه، شما با خوردن این رزق، با بهره بردن از این روزی نهایتاً بهشتی بشی یا جهنمی بشی، این دست شماست. این که این رزق و روزی باید به شما برسه، این دست شما نیست. خب پس هم شما نقش داری هم نقش نداری. امرون بین الامرین، لا جبره، جبر نیست، یعنی بهشت و جهنم دست خودت. ولا تفویض، اینطور هم نیست که همه چیز واگذاره به شما شده. دنیا دست خداست، دنیا رو به شما واگذار نکنید. این که کی، کجا، چه جور، چه روزی، به چه مقدار، حتی ارزاق معنوی در دنیا، این باز دنیا مطرح میشه دیگه، دنیا محسوب میشه. فقط ارزاق مادی نیست، ارزاق معنوی و اخروی هم در دنیا. اینکه شما موفق بشی یه جلسه خوب الهی فرض بکنید که دینی اسلامی شرکت کنی، این یه توفیقی میخواد در عالم دنیا. تا اون جلسه هم شرکت نکنی، به اون بهره‌های ایمانی اخروی بهشتی نمیرسی تو دنیا، تو دنیا نمیرسی، یعنی مستضعف میمونی. این که چه کسی مستضعف بمونه، چه کسی مستضعف نمونه، اینا خدا تقسیم میکنه. دنیا دست ما نیست، دست خداست. اما آخرت چی؟ تعیین سرنوشت نهایی انسان در آخرت به دست خود ماست. حلال حرام، طاعت معصیت، سوء انتخاب حسن انتخاب، بهشت جهنم، این دست شماست. این یک معنا. معنای دوم، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نه جبر است نه تفویض، بلکه امری بین این دوتاست. نسبت به ارزاق دنیایی فقط، تو همینا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر، به یه معنا، به این معنا که خود حضرت فرمود که الرزق و رزقان دیگه، رزقون که تطلبهو، یه رزقیست تو همین ارزاق دنیا که تو دنیا بخواد بهت برسه، حالا چه رزق مادی باشه چه رزق معنوی باشه، تو دنیا بخواد برسه به شما. گاهی اینطوره که تا شما طلب نکنی به شما نمیرسه. پس طلب شما هم دخالت داره. اگر طلب ما دخالت داره، پس چرا میگیم که دنیا دست خداست؟ طلب ما هم دخالت داره. اینو جواب داریم در جلسه گذشته که ما نمیدونیم که طلب ما چه مقدار دخالت داره، نمیدونیم در کدوم روزی دخالت داره، نمیدونیم تا الان این روزیایی رو که دنبالش رفتیم و بهش رسیدیم، اگه دنبالش نمیرفتیم هم بهش میرسیدیم. شاید جز اونایی بوده نمیرفتیم هم میرسیدیم، رفتیم فونتا خودمونو خسته کردیم. چقدر کارهای واجبتر بوده، اون موقع هم خودمونم فکر کردیم، حساب کردیم، دیدیم که کارهای واجبتر هم داریم، اما نگرانی این که روزی ما از کجا میرسه، این نگرانی موجب شده که اون کارهای واجبتر رو ول کردیم، رفتیم دنبال روزی دنیا. وقتی به خودمون مراجعه میکنیم، به گذشتهمون مراجعه میکنیم، ببینیم بله یه جاهایی یه قدمهایی برداشتیم که نباید برمیداشتیم، حرام نه ها، حرام نه، یه واجب ترهایی بوده، گاهی هم حرام شده، منتها ما حرام خیال میکنیم که حتما باید توی یه جای خاصی و یه کارهای خاصی باشه. گاهی نه، دل یه کسی رو سوزوندی به خاطر اینکه به یه رزقی برسی، یه منفعتی ببری، دل یه کسی رو سوزوندی. اون موقع چی موجب شد که این کارو کنی؟ اینکه دل میخواستی برسی، فکر میکردی اگه این تلاشو نکنی به اون روزی نمیرسی، در حالی که ما نمیدونیم و خبر نداریم. ببینید چه مقدار این مباحث و این روایات دید ما رو باز میکنه، ما رو از اون محدود اندیشی در میاره، و اینکه یه سری خیالاتی رو در ذهن خودمون بسازیم و بپرورونیم و بهش خوش بشیم، دل خوش کنیم خودمونو، خیال بافی، برای از خیال بافی در میاره، با واقعیت آشنا میکنه. اینو میگیم حق، واقعیت، حق، با حق آشنا میکنه. از این به بعدش هم همینطوره، نمیدونیم، شاید خیلی از روزی ها قراره به ما از راه های دیگهی برسه، من حیث لا یحتسب، که در روایت هم عرض کردیم که اصلا خدا می فرماید من بنام بر اینه و عبا دارم غیر از این عمل کنم، عبا الله الا ان یرزق المتقین به غیر حساب من حیث لا یحتسب، از اونجایی که اینا حسابشو نمی کنن. کن لما لا ترجو ارجام ما ترجو، به اونی که امید نداری امیدوارتر باش، یعنی نشستی برنامه ریزی کردی که یک نتیجه ای بگیری، بهش امیدوار نباش که این به نتیجه برسونه. این که از یه راهی رو که برنامه ریزی نکردی و فکرشو نکردی روزی برسه، به اون امیدوارتر باش. متقین روزیشون اینجوری قراره برسه. بنابراین از حالا هم نسبت به آینده حواستو جمع بکن، ببین وظیفه شما چیه. اون کسی که عالم به مقدرات ماست، که خدای متعال خودش تقدیر کرده، خودش تقسیم کرده، خودش تضمین کرده، خودش معین کرده که هر کسی چه مقدار روزی داره، عمرها رو او معین کرده، ما خبر نداریم، نمیدونیم تا سال دیگه هستیم یا نیستیم، نمیدونیم تا 6 ماه دیگه هستیم یا نیستیم، نمیدونیم تا یه روز دیگه هستیم، تا یک ساعت دیگه نمیدونیم هستیم یا نیستیم. کی میتونه بگه من میدونم؟ وقتی نمیدونیم، نمیدونیم طلب ما چه مقدار مؤثره، تو چه کارهایی مؤثره، اصل زندگیمون نمیدونیم که تا چه مدت هستیم تو دنیا، عمر ما چقدره، چطور میتونیم بگیم که من میدونم این روزی به دست من باید برسه؟ اصلشو نمیدونیم، روزی من هست یا نیست. خب کی تقدیر کرده؟ خدای متعال تقدیر کرده. از این جهت که خدای متعال تقدیر کرده و تعیین کرده که کدوم روزی با طلب شما به شما برسه و کدام روزی منهای طلب شما به شما برسه، کدام روزی چه مقدار از کدام روزی، کدام روزی از کدام راه و از کدام طریق به شما برسه، اینا چیزاییست که ما نمیدونیم. وقتی نمیدونیم میگیم همه چیز دست خداست، دنیا دست خداست. گاهی آخرت رو هم میگیم دست خداست، به این معنا همه چیز دست خداست، حتی بهشت و جهنم، اونم درسته. چرا؟ آیا شما با اختیار خودت به خودت اختیار دادی؟ نه، قبل از این که ما موجود بشیم که ما نبودیم که اختیار به خودمون بدیم. اختیار رو کی به ما داده؟ خدا به ما داده. قدرت تعیین سرنوشت نهایی خودمون رو که بهشت باشه یا جهنم باشه، سعادت باشه شقاوت باشه، کی به ما داده؟ این قدرتش رو کی به ما داد؟ خدا داد. پس اگر شما از این قدرت خدا دادی استفاده کردی و بهشت رو انتخاب کردی و به بهشت رفتی، میگه هر چه دارم از خدا دارم، خدا منو به بهشت برد، خدا منو به بهشت. نسبت میدی به خدا، میگی درسته. قل کل من عند الله، بگو همش از ناحیه خداست. درسته، همش از ناحیه خداست. جهنمی شدی از ناحیه خدا، جهنم بردت. خدا جهنم بردت یعنی اختیار نداشتی؟ نه، خدا بهت اختیار داد که با اختیار خودت انتخاب کنی. چون خدا اختیار داد میگیم خدا، خدا بهشت برد، خدا جهنم برد. یدلو خدا و یهدی خدا، خدا گمراه میکنه، خدا هدایت میکنه. چقدر آیات قرآن داریم که خدا هدایت میکنه، خدا گمراه میکنه. یه معناش میتونه این باشه، یه معناش میتونه این باشه، معانی دیگه هم داره که این هدایت و گمراهی مربوط به عالم دنیاست. یعنی اینکه چه کسی در دنیا برسه و چه کسی در غیر دنیا برسه، این دست خداست. کی مستضعف باشه کی مستضعف نباشه، بالاخره خدا باید پیغمبر بفرسته دیگه تا این پیغمبرش ما رو هدایت کنه دیگه. پس اگر پیغمبر اومد و ما رو هدایت کرد و ما توفیق هدایت شدن پیدا کردیم، میگیم خدا، خدا هدایت کرد، خدا هدایت کرد. اینم یه معنای دیگرش. پس اون چه که مهمه این است که ما به فکر طاعت باشیم، یعنی ببینیم وظیفه ما الان چیه. اگر وظیفه شما درس خوندنه، خوب دقت کنید، اگر وظیفه شما درس خوندن، روزی دست خداست، روزی که معلول طلب شماست به شما میرسه. الرزق رزقان، رزق تطلبهو، رزقی که شما باید اون رزق رو طلب کنی، اون رزقی که من باید طلب کنم، شما باید طلب کنی و طلب مادرش نقش مؤثر داره. طلب به معنای رفتن دم در دکان و مثلا فرض بکنید که کسب و تجارت و اینجوریه، یا طلب رفتن دانشگاه و حوزه و درس خوندن و اینام هست، اینم طلبه، اینم طلبه. طلب حتما این نیست که شما بری کاسبی کنی، درس بخونی. شما داری به وظیفت عمل میکنی یا نمیکنی؟ خدا روزی شما رو تضمین کرده. چقدر بودن که دنبال کاسبی نرفتن، دنبال درس خوندن رفتن، وضعشون هم خیلی خوبه، حرام و حلال هم نکردن ها، وظیفش رو انجام داده، باید درس میخونده، درس خونده، زندگیش هم تأمینه. نوع کسانی که دنبال درس خوندن میرن، اینا از اونایی که دنبال کاسبی میرن زودتر ازدواج میکنن، زودتر تشکیل خانواده میدن، زودتر زندگی پیدا میکنن، زودتر تو زندگی هم جلوتر. یعنی یه محاسبه که بکنید میبینید اینجوری. چقدر افراد هستن که به دنبال کاسبی رفتن به هیچی هم نرسیدن، یعنی به مقدار اون نیازهای ضروری زندگیشون که بخورن و نمیرن، شب و روزم میدونن تلاش میکنن، فایده هم نداره. در یه روایتی دارد که عبدالله ابن سلیمان میگوید که سمعت ابا عبدالله علیه السلام از امام صادق شنیدم که فرمود ان الله عز و جل وسع فی ارزاق الحمقا لیعتبر العقلا، خدا در روزی آدمای احمق وسعت ایجاد میکنه تا اونایی که خودشونو خیلی زرنگ میدونن اینا عبرت بگیرن. لیعتبر العقلا و یعلمو ان الدنیا لیس ینال ما فیها بعمل ولا حیله، بفهمن کسی به دنیا با عمل کردن و با مغزشو به کار انداختن و تدبیر و برنامه‌ریزی نمیرسه. یعنی این رابطه نمیرسه، یعنی هیچکی نمیرسه. پس اون روزی که مقدره به طلبه چی شد؟ نه، یعنی یک رابطه ریاضی معادله‌ای بین عمل شما و حیله شما و تدبیر شما و روزی شما برقرار نیست. یعنی این که میفهمد که اینو بفهمند که این اینجور، یعنی این رابطه نیست. این که خیال کنی هر کجا عمل کنی، تلاش کنی، طلب کنی، تدبیر کنی، حیله به خرج بدی، به نتیجه میرسه. نه، به همون مقداری که میخوای میشه. نه، نیست. لیعتبر العقلا، تا اونایی که عاقلن بفهمن روزی دست خداست. چقدر کسانی که دنبالش رفتن و چقدر کسانی که دنبالش نرفتن، اینها نرسیدن، اونها رسیدن. چقدر افرادی که دلشون برای روزی شور زد و تا آخر عمرشون هم با بدبختی و بیچارگی و فلاکت و گدائی زندگی کردن. و چقدر کسانی که یک ذره هم دلشون شور نزد، راحت اعتماد کردن به خدا، به این عالم اعتماد کردن، کاراش رو حسابه، همه چیز درست میزونه. میدونید که اینا تأثیرش رو اگر ما بخوایم وارد بشیم تو بحث عقلاییش و بررسی کنیم که چطور میشه، همه اینا قابل بررسی هم هست. کسی که دلش شور میزنه برای روزی، اخلاقش هم بد میشه. دلشوره داره دیگه، آدمایی که دلشوره یعنی عصبی هم هستن، سراغ هر کاری که برن بد اخلاقی میکنن، با مردم رفتارشون خوب نیست، تندی میکنن، به هم میریزن. مردم هم اینا خوششون نمیاد، از اینا خرید نمیکنن، با اینا داد و ستد نمیکنن، اگه یه پولی هم به یه جایی بتونن از اینا میکنن میگیرن، خلاصه تا اونجایی که بتونن تو سر اینا میزنن. اما اگر کسی دل شور روزی دنیا نخواد نزد، اصلا نگران نیست، هیچ راحت از خودش صفا میکنه، با مردم خوب میگه، میخنده، شوخی میکنه، صفا میکنه، مردم از این خوششون میاد، وقتی به این میرسن میبینن شاد میشن، شنگو، اصلا دوست دارن دائم دوروبر این باشن. یه مغازه‌داری که این اخلاقش خوبه و برخوردش خوبه، شما دوست داری همیشه از او خرید کنه، ولو گرونتر میده، اجناسشو گرونتر میده، ولی انقدر خوش زبونه و انقدر خوش بیانه و انقدر خوش برخورده و خوش اخلاقه، میگی میارزه، میارزه که من. اون کسی که روزی رو دست خدا میدونه اینجوری میشه، رفتارش اینجوری میشه، اخلاقش اینجوری میشه، برخوردش اینجوری میشه. اونی که روزی رو دست خدا نمیدونه، میگه من باید زحمت بکشم، دائما منت میذاره، یه جنسی بهت میده، ارزونترم بهت میده، منت میذاره سر، میگه اینو به خاطر اینکه شما بودی ها انقدر کم کردم، شما هم خوشت نمیاد، دیگه از اون نمیخری، با اینکه ارزونترم دادا. کسی که دلش شور میزنه، کسی که نگران روزیشه، کسی که به خدا اعتماد نداره، مغزش هم کار نمیکنه. فکرش کار میافته، آدمی که دلش شور میزنه خب فکرش کار میافته دیگه، این طبیعیه. درست نمیتونه برنامه ریزی کنه، درست نمیتونه حساب بکنه. اون کسی که نگرانی نداره، آرامش داره، راحت قشنگ سر فرصت فکر میکنه، برنامه ریزی میکنه، تو نگرانی هم نداره، تو دلش نمیگه نکنه نشه، نشه که نشه، شد که شد، نشد که نشد، دقیق برنامه ریزی میکنه. یعنی بهترین تدبیر از کسانی صادر میشه که اینا دلشون شور نمیزنه. پس نگید که اگر اینجور بشه که ما دلمون شور نزنه دیگه تدبیرم نمی کنیم، نمی دونم دنیارم ولش کن و بگیریم فرض بگیریم تا لنگ ظهرم بخوابیم و... نه، اینجوری نمیشه، اینجوری نمیشه. کسی که به خدا اعتماد کرد، حرف خدا رو گوش میکنه. چقدر روایت داریم که شما به وظیفتونم، وظیفه ما این سالنگ زور بخوابین؟ نه، نه شده. روایت داریم از کثرت نوم، پرخوابی نه، زیاد نخواب، پشو برو دنبال روزی. روایت داریم کثرت دعا برای روزی، دعا کنید. اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینست که ما نمیدونیم. روایت داریم که
با وضو برید دنبال روزی. روایت داریم که زمن تو لمن اقتصد ان لا یفتقر، صرف جویی کنید در مصرف، اسراف نکنید، اقتصاد به خرج بدید. نه اینکه کم مصرف کنید، نه، به اندازه مصرف کنید. کم مصرف کردن غیر از به اندازه مصرف کردن، هر کجا دیدی لازمه نیازه خرج کن، استفاده کن، بهره ببر. می فرماید که ضمانت میکنم من که فقیر نشه کسی، که اینجور نباشه اگر پولت کم شد کم خوری کنی، پولت زیاد شد پرخوری کنی. پولت زیادم که شد از حد نیازت بیشتر مصرف نکن، تجملاتو اضافه نکن، به اندازه ای که لازمه، به اندازه ای که لازمه. یعنی اختیار زندگی شما دست پول نباشه، کم شد یه جور، زیاد شد یه جور، اختیار دست خودت باشه. من ذهب فی حاجت علی غیر وضو، کسی که به دنبال حاجتی بره کلا بدون وضو، وضو نگرفته دنبال یه حاجتی میره، فلم تقض حاجته، حاجتش برآورده نشد، فلا یلومن الا نفسه، خودشو سرزنش کنه. خب اینا دیگه اخبار غیبیه دیگه، اینا اخباری که خبر میده از عالم غیب که ما نمیدونیم دیگه، روزی دست خداست دیگه، روزی رو خدا تقسیم کرده، ما هم خبر نداریم که کدوم روزی از چه راهی به چه شکلی به دست کی چجوری کجا، اینا هیچیشو نمیدونیم. تازه وقتی تحقق پیدا میکنه بازم نمیفهمیم. الان ما نمیدونیم اون روزی قبلی که اومد، اگر ما تلاش نمی کردیم هم شاید می اومد، خبر نداریم.
مجموعی نمیدونم ها تدبیر همیشه چی میشه، همین که این فرق مثلا احادیث و روایات رو ما بشتباشیم برای این مبنو برمیزی کنیم.
احسن، ما فقط باید بر اساس این دستورالعمل هایی که به ما دادن، که طبق این دستورالعمل ها فرمودن که وضو بگیر و دنبال حاجتت برو، چش وضو بگیر و برو، مسواک بزن، مسواک زدن در روزی مؤثره. حالا میفهمی چرا یا نمیفهمی چرا؟ البته خب یه چیزایش هم میفهمی، وضو که میگیری شاداب میشی، هم بعد معنوی هم بعد جسمی هر دوتا. مسواک که میزنی، مسواک نزدن افسردگی میاره، کسالت میاره. خب مسواک که میزنی شاداب میشی، سرحال میشی، فکرت بهتر کار میکنه، اخلاقت خوب میشه. اصلا همه اینا روزی رو جلب میکنه. بعضی خوش روزی هن به خاطر اینکه خوش اخلاق هن، خوش برخوردن، و این که میفهمد خدا به آدم های احمق روزیشون رو وسیع میکنه، به خاطر اینکه آدم های احمق نمیفهمن، وقتی نمیفهمن قصه هم نمیخورن. قصه که نمیخوره قشنگ میشینه فکر میکنه، حساب کتاب میکنه، هر چی پول و روزی هست جمع میکنه، قصه نمیخوره دیگه. آدمایی که یه خود میفهمن هی قصه میخورن، یعنی انقدر نمیفهمن که نباید قصه بخورن. اونی که احمق اصلا قصه نمیخوره چون نمیفهمه، اصلا هیچی نمیفهمه. اونایی که یه خود میفهمن اینا قصه میخورن. وقتی قصه خوردن بدتر. یه راننده که رانندگی میکنه اگر دائم از این که دیگران بد رانندگی میکنن هی قصه بخوره، هی عصبانی بشه، آخرش تصادف میکنه، یعنی خودش هم نمیتونه درست رانندگی کنه. اما اگر بی خیال باشه، اصلا انگار نه انگار که اینایی که دارن رانندگی میکنن در اطرافش بد رانندگی میکنن، مثلا رعایت نمیکنه، هیچ اصلا حالیش نشه، کنه اینا رو نمیبینه اصلا، قشنگ راه خودشو میاد، راه خودشو یه عمرم قشنگ رانندگی کرده، هیچ اتفاقی هم واسش نیفتاده. یعنی باید هم فهمید هم باید زیادی فهمید. کم که میفهمی قصه میخوری، زیادی که فهمیدی یعنی خوب اومدی بالا، همه یه حقایق رو با هم میبینی، فقط یه بعدی نگاه نمی کنی. اگه همه رو با هم دیدی، همه یعنی خدا، خدا دیدی، حق دیدی، همه چیزو با هم ببین، خدایی نگاه کن. المؤمنو ینظرو به نور الله، با نور خدا نگاه میکنه، یعنی با همه جانب نگره، همه چی رو میبینه، فقط دنیا رو نمیبینه، آخرت هم میبینه، همه جوانه با اطراف مسئله رو میسنجه تا اون بهشت و جهنم و آخرش هم میبینه، بعد قدم برمیداره، بعد حرف میزنه، بعد عمل انجام میده، بعد تدبیر میکنه. خب اینا پس میشه مسائل، میده رو بهش میگیم تعبد. وقت بگیم پس ما باید متعبد باشیم در زندگیمون، گفتن اینجور عمل کن، میگیم چشم، با وضو باش، چشم، اگه میخوای فرض کنی روزیت زیاد شه، دو رکعت نماز بخون، چشم. دل درد، سلمان فارسی به پیغمبر عرض کرد که دلم درد میکنه، حضرت فرمود قم فصل، پاشو دو رکعت نماز بخون، پاشو دو رکعت نماز خون، دل دردش خوب شد. اینجوریه دیگه، خب ما خبر نداریم، نمیدونیم الان این دل درد با چی خوب میشه. یک سری علل و عوامل تو این عالم هست، خارج از علم و قدرت ماست، ما خبر نداریم. صدقه بده، صدقه بده، مشکلت حل میشه. گرفتاری نداری، همونی که نداری رو بده. چقدر بودن افرادی که اینو امتحان کردن، که امتحان کردن و میگن جواب گرفتی، در اوج فقر و ناداری و انفاق کردیم. خب اینم آدم یه چیزایشو میتونه بفهمه، چیزایش هم نمیفهمیم. شما وقتی انفاق میکنی کی میتونه از پول بگذره و انفاق کنه؟ کسی که دلبسته به پول نیست دیگه. کسانی که دلبسته به چیزی میشن، اینها فکر به هم جدا شدن از اون که به ذهنشون میاد به هم میریزن، اعصابشون خرد میشه، بد اخلاق میشن، تند میشن، بد اونوغن، دائم دلشوره درونی دارن، ترس باطنی دارن، همیشه نگرانن نکنه من از این جدا بشم، نکنه یه روزی پول نداشته باشم، نکنه یه روز فقیر بشم. اینا قصه است دیگه، قصه ایست که داره اینا رو میخوره از تو ناخودآگاه. شما الان نگاه نکنید که میبینید میگید قصه نمیخورم، نه، یه قصه هایی هست که داره شما رو میخوره، خودت هم حالید نیست. اگر خواستی ببینی چه قصه هایی داره ناخودآگاه شما رو میخوره و حالیت هم نیست، ببین وقتی میخوابی خواب میبینی، خواب وحشتناک داری یا نداری؟ اگر خواب وحشتناک میبینی ولو سالی یه دفعه، حتما یه قصه هایی داری که داره از درون شما رو میخوره، خودت هم حالیت نیست. خواب دیدی از بالای کو دارن پرتت میکنن پایین، با ناراحتی از خواب بیپری، پریشان حال. خب چیه حالا به بندازنت پایین؟ طوری نمیشه که میمیری دیگه آخرش دیگه. روزی دست خداست، عمر دست خداست، حیات دست خداست، پات میشکنه دستت میشکنه مثلا، طور این خدا داده خدا هم گرفته و مهم نیست. آها ناخداگاه مهم میدونی، حالا تو خواب اگه تو بیداری مسئله رو برای خودت حل کردی، خوابش هم که ببینی ها ناراحت نمیشه، اصلا دیگه خوابش رو نمیبینی که دارن پرتت میکنن، خواب میبینی یه ماری اومده میشد زد، از درد و ناراحتی میپری پریشان. تا وقتی از این خوابا داری در اوج ضعف، بعضی ها اعصابشون قویه از این خوابا نمیبینن، خوابای آشفته نمیبینن، کابوس نمیبینن، این حرفا نمیبینن، چون اعصابشون خیلی قویه. اینا سنشون که بالا بره و کم کم اعصابشون که ضعیف بشه، یواش یواش شروع میشه نشه تا خوب شروع هم نشه، بالاخره موقع مردن که میخوان جون بکنن، اونجا تو جون کندن همه چی رو میخوان ازشون بگیرن دیگه، مصیبت شروع میشه. ولی بعضیا نه، بعضیا اعصابشون از همون اول یه مقدار ضعیفه، اینقدر قوی نیست، خوابای آشفته میبینن، کابوس میبینن، امثال اینا. اینا خوبه، اینا نشانه هاست که از همون اول جوانی متوجه بشن که باید یه جاهایی مشکلاتی دارن، نقاط ضعفی دارن، باید اینا رو حلش کنن، اصلاحش کنن. تا وقتی از این خوابا داری، به شرط اینکه خواب نداشتنت به خاطر قوت اعصابت نباشه، به خاطر قوت ایمانت باشه. اعصاب با ایمان فرق داره دیگه، روان و روح، کمال روانت نباشه، کمال روحت باشه. بعضیا به جای برای اینکه خوابای آشفته نبینن، یه قرص اعصاب میخوره، شب میخوابه تا صبح هیچی هم نمیبینه. این که نشد کمال انسان که. این مشکلات رو باید حل بکنیم، این گرفتار. و روزی هم اینجوریه جریانش، دست خداست. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک. اینجوریه که دست خداست که به کی بده از کی بگیره. پس باید به خدا اعتماد کنی. خدا میگه با وضو خارج شو که به چی؟ نماز شب بخونی روزیت زیاد میشه، مثلا مسواک بزنی و روایات دیگه‌ای که در این باب هست. اقتصاد، رعایت اقتصاد رو کنی، ول خرجی نکنی، اسراف نکنی.
تدبیرهایی که علاوه اقتصاد انجام میدن و تدریس میکنن و
تأکید
میکنن، این جدای از اون اخبار عالم هست؟
نه نه، اینا هم تدبیره دیگه،
در واقع علاوه بر اون تحقیق پژوهش که صورت گرفته تدبیرهایی رو ارائه دادن، علاوه بر این ما باید به این اخبار غیبی هم توجه کنیم.
بله،
اگه 5 تا فاکتور
همین اخبار غیبی، آخه همین اخبار غیبی میگه تدبیر کن، یعنی همین اخبار میگه وضعیه وظیفه عبد العبد یدبر و الله یقدر. نمیگه تقدیر کن، که میگه تدبیر کن. تدبیر کن یعنی به تدبیرت هم دلخوش نباش، هم تدبیر کن، هم کن لما لا ترجو ارجام ما ترجو، به اونی که امید نداری امیدوار تر باش. در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. در روایت دارد که لا تکسل عن معیشتک، در به دست آوردن روزی کسالت به خرج نده. خیلی مهمه ها. از طرف این فرمان اجملو فی طلب، کم طلب کنید، یعنی افراط نکنید در طلب روزی. از طرف من همون کمم که داری دنبالش میری با شادابی برو، با خوشرویی برو، با نشاط دنبالش برو، کسالت نداشته باش. کسالت خوب نیست، خدا از کسالت بدش میاد. لا تکسل عن معیشتک فتکون کلن علا غیرک. اگر کسالت به خرج بدی در معیشتت، این وقت دیگران باید تأمین کنن زندگی تو رو، کل علا دیگری میشه. ان الله عز و جل یبغض العبد النوام الفارغ. خدای متعال دوست نداره بنده پرخواب بیکار. نوام الفارغ، پرخواب بیکار، دوست نداره. این که خدا دوست نداره غیر از اینیست که روزی چی و فلان و اینها، به روزی اینجا کاری نداره. این یه وظیفه ایست ما داریم، ما نباید پرخواب و بیکار باشیم. چرا؟ چون خدا دوست نداره، نه چون روزیمون اگه فرض کنه چی روزی زیاد میشه کم میشه، به ایناش کاری نداشته باشید، اونو واگذار کنید به خدا. شما اطاعت خدا بکنید، پرخواب و بیکار. کثرت النوم مذهبت للدین و دنیا. دین و دنیا تو از دست میدی، آدم های پرخواب دین و دنیاشون از دست میدی. تقسیم
شده است زیاد شده روزی بشه
معنا. تعبیری
که
میگیم
کدوم؟
تعبیری
که
میگیم
روزی زیاد میشه
یعنی. این که میگیم روزی زیاد میشه یعنی خدای متعال زیادش رو مقدر کرده برای شما، منتها از این راه زیاد اون روزی رو مقدر کرده، از این راه. فسأل الله من فضله، از فضل خدا بخواید. یعنی دو جور روزی داره خدا، یه روزی که محتومه، یه روزی که از فضلشه، یعنی از زیادیه. خدا زیادی هم داره، خدا روزی زیادی هم داره که فسأل الله من فضله، از فضلش بخواید. یعنی این دعاهایی که میکنید اینا موجب میشه که اون در روزی های زیاد خدا باز میشه به روی شما. ولی کدوم، کی، کجا، چجوری ما خبر نداریم. باید ببینیم چی فرمودن. فرمودن اینجوری باش، همینجوری باش، اونجوری باش، همونجوری باش.
اون روزی که
تموم
میشه روزی حتمیه.
در روایت هست که ایو شیئن علی الرجل فی طلب الرزق. یه کسی که روزیش تنگه میخواد فرض کنه که طلب کنه، چون روزی مقدره به طلب هم داشتیم دیگه، چی هست بر عهده عبد که طلب کنه؟ حضرت فرمود که اذا فتحت بابک و بسطت بساطک فقط قضیت ما علیک. همین که در مغازه رو باز میکنی و بساطتو پهن میکنی در مغازه، همین مقدار اونی که وظیفت بوده عمل کردی. ببینید سوال چجوری کردن، نگفتن که ما چیکار کنیم روزی به دست بیاریم. روزی دست خداست، ما وظیفمون چیه، ما چیکار کنیم که به وظیفمون عمل کرده باشیم. حضرت هم فرمود این کارو کن، این کارو کن. خب وقت گذشت و یک سری از مباحث هم باقی موند که دیگه این بحث رو بلکه انشالله ادامه ندیم و بریم سراغ بحث بعدیش که مربوط به عالم تشریع بود، عالم تکوین رو همینجا. بله، باز هم چیزهای دیگه ای هست که موجب ناراحتی انسان میشه در عالم دنیا و عوامل مختلف دیگه ای هست که حالا دیگه مقدارش رو گفتیم، یه مقدارش هم دوره دیگه میگیم و یه مقدارش هم اصلا نمیگیم، خودتون بهش میرسید. و و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.